1990 شروع شده. از 1990 همه این دول جمهوری اسلامی در این مسئله شرکت داشتن.
سال گذشته همه به گونه‌ای دست داشتن.
نکته سر اینه که ما حالا این 30 سال دیگه میره جلو. نکته سر اینه که ما باید هم مکانیزم های حکمرانی و اعمال قدرت نرم رو نکنیم. زور که نیست مثلا تفنگ بالای سر ما بگیرند، که یک الزام های اخلاقی سیاسی.
لغزش بودی یا نادانی؟
هر دو.
یعنی
نکنید هر دو هست.
من یا نادان بوده است یا لغزش داشته است، از این دو حال که خارج نیست.
کنید این برایند ظرفیت ماست، یعنی ما همین قدریم. خب شما عموما شما میبینید که مثال میگم یه واژه میارن به نام واژه فراگیری و شمولیت. میگن آقا خوبه دیگه همه آموزش ببینن، ما با این مشکلی نداریم. مسئله اینه که شمولیت معناش این نیست فقط. و شما اگر خود سایت یونسکو رو برید، اونجا توضیح داده که خیلی شمولیت دایرش بازه. حتی
مثل حقوق کودکان، چون اسناد حقوق کودک که نگاه میکنید میگه هر کودکی در جهان حق آموزش دارد، اینو داره. خیلی قشنگه
دایره این شمولیت، به تنوع قومیت ها، به تنوع مذاهب، به تنوع ادیان، فرهنگ ها، جنسیت، LGBT ها یا حالا ترکیبی از بسته های مثلا همجنسگراها و چیزهای دیگه، اینا مشروعن از اون دیدگاه. مفسرش هم اونان، مفسرش ما که نیستیم، مفسرش اونان. مسئله که میخوام بگم اینه جمهوری اسلامی ایران باید هم مکانیزم های اعمال قدرت رو بشناسد، هم خودش ورود فعال کنه، نه اینکه فقط بره اونجا. یه زمانی معاونی از وزرا میفرمود که ما در همین جلسه تصویب حتی یه کسی زبان انگلیسی بلد نبود بره از حقوق خودمون دفاع کنه. و وقتی اینجوری هست، یعنی ما باید آدم تربیت کنیم برای این فضا، باید مکانیزم ها رو بشناسیم، از اون باید مکانیزم هم تولید کنیم. نگاه کنید الان اگر مسئله مثل تربیت جنسی مسئله است، بله برابری جنسیتی برابری جنسیتی ما قبول نداریم، اما تربیت جنسی مسئله است و ما باید این بپردازیم. خیلی خوب، حالا باید اینجا برای سازوکاری طراحی کنیم، سازوکاری که مبتنی بر فرهنگ خودمونه. تا وقتی اون نباشه، سازمان های بین المللی هم آنچه می خواهند در قالب الزام های سیاسی اخلاقی به ما بار می کنند. ما هم در عرصه بین الملل کم گذاشتیم، هم در عرصه داخل کم گذاشتیم. باید اینها اصلاح بشه. حالا اگه خواستید من شواهدی
از های تاریخی داره که مثلا ما ایرانی ها دیدیم یه نفر از خارج میاد احساس میکنیم چه اتفاقی.
ما یه شوقی داریم برای پذیرش این اسناد، این قطعیه، این وجود داره. هر روز از این کنوانسیون ها تو مجلس میره میاد.
نازنینی که از بستر این رسانه، بذاریم بریم عقب‌تر، از پشت خاکریزهای این رسانه برای ما جنگ رو گزارش کرد، جانش رو گذاشت، جانباز شد و استاد نازنین من بیژن خان نوباوه پشت خطمونه. سلام شب بهتون بخیر جناب نوباوه عزیز.
من شما سلام عرض می‌کنم و همچنین میهمانان محترمتون.
قربونتون برم، فدای شما بشم. جناب نوباوه، شما هم حوزه خبری تجربه کردید، هم در سازمان ملل به عنوان خبرنگار بودید، هم پشت صندلی مجلس در قانونگذاری مملکت سهیم بودید و فریادهاتون رو شنیدید. چرا ما امروز بعد از این 3 دهه که دوچار این باطلاق شدیم، مقام معظم رهبری دارن آلارم به ما میدن و میگن اون آژیر قرمزه، واقعا وضعیت خطرناکیست. میخوام دیدگاه حضرت عالی رو پیرامون سند 20C بدونم.
بله، خدمت شما عرض کنم که البته حتما دوستان در این خصوص صحبتهایی رو کردن، من در جریان صحبتهای عزیزان نبودم، ان شاءالله که تکراری صحبت نکنم.
خیلی، راجب تاریخچه صحبت کردن، راجب زوایای حکمرانی نرم صحبت کردند.
بله بله، خب شاید بیشتر تخصص من تو همین قضیه حکمرانی نرم هست، که در واقع یکی از حرفندهای به اصطلاح سیاست غربی هاست و اساسا سیاست لیبرال دموکراسی.
دقیقاً،
که اساسا با فکر سازی، با آیدیا سازی، با عقیده سازی، با باور سازی به جنگ به اصطلاح عقاید سایر کشورها میره و این باورهای خودش رو غالب میکنه. ما در بسیاری از مسائل در دنیا، حتی امروز در مورد سبک زندگی، حتی در مورد تعالی جمعیت و خانوادی که ما الان امروز داریم طرحش رو نهایی میکنیم، ما بزرگترین مشکلی که الان بهش برخوردیم این تفکرات، این باورهای ناصحیح فرهنگی که مردم بچه دار نمیشن. و الا مثلا مسائلی که ارتباط با مسائل اقتصادی مطرح میکنن، نه در مورد کشور ما، حتی در مورد دیگر کشورها میبینیم، حتی کشورهای فقیر مثل مثلا افغانستان، مثل بنگلادش، مثل پاکستان، با اینکه اینا خیلی فقیرن، GDP اینا خیلی به نسبت کشورهای پیشرفته پایینه، اما نگاه کنید رشد جمعیت اینا بالاست. پس اگر صرفا مسائل اقتصادی مؤلفه اصلی بود که این اتفاق نباید میفتاد. و این اینا در واقع یک راه گریز و یک دروغ بزرگی که اینا به مردم میگن. و امروز ما خودمون به این مسئله رسیدیم که واقعا اساس بسیاری از مشکلات ما این باورهای ناصحیحه، به خصوص در این میخوام بگم یک دهه، چون که ما آسیب‌های جدی دیدیم، نه در مورد سند دوستی من عرض کنم، در مورد بسیاری از مسائل سیاسی مثل مثلا بحث اقتصادی SATF مطرح شد. من اسناد دولت رو برای شما میتونم عنوان کنم. خب شما برای
جناب ترابزاده گفتن ابعاد مختلفی، فقط آموزش و پرورش نیست، ما تازه فهمیدیم در چه وضعیت سرطانی گرفتار شده این ما.
بله کاملا. ببینید اصلا اینا آقای وزیر اقتصاد وقت راستی که این نامه رو امضا کرده در واقع کانفرم کرده، فردی ها باورشون نشده جمهوری اسلامی با این زرنگیش با این قدرت به اصطلاح سیاسیش چطور این نامه رو امضا کرده.
همین سوال رو من پرسیدم که آیا غفلت بوده یا نادانی، کدام یک؟
نه من به شما عرض میخوام بکنم همین قسمت رو میخوام بگم. راستی که نامه برمیگرده به ایران، آقای وزیر وقت برمیگرده میگه I have to reconfirm، یعنی من ریکامپرم میکنم، دوباره اینو کامپرم کردم. اونا میفهمن که اصلا اساسا ما بسیاری از افرادی که تو ایران تربیت کردیم، ببین شما امروز بس که دنبال مثلا من کلمه نفوذی رو نمیخوام خیلی تو اینجا به کار ببرم، اما دیگه اصلا مدل کار خیلی فرق کرده، یعنی که اونا بتونن آدمهایی رو تربیت کنن، اونجا درس بخونن، تربیت بشن، برگردن مدل غرب رو در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و سایر زمینه ها بخواد اعمال بکنن. اینا موفقیت بسیار بسیار مهم نیست برای غربی ها. در مورد سند دیسی من باید به شما عرض کنم، قبل از اینکه سند دیسی اساسا علنی بشه، جالب اینجا که سند دیسی رو خود رهبر معظم انقلاب علنی کرده.
بله
خیلی مهمه، یعنی اولین بار حضرت آقا فرمودن این سند دیسی حد اقل قبل از اون، یعنی
من همینجا میخوام بر خود شما ایراد بگیرم آقای نوباوه، دوست دارم چون خیلی دوستتون دارم. یه زمانی میگفتیم جعفرخان فرنگ برگشته، الان ما وزیرخان فرنگ برگشته داریم، نماینده خان فرنگ برگشته. شما نماینده ملت بودید، شما چه کردید؟
خب ببین درسته، شما که میفرمایید درسته. ببین ما همون وقت ما واقعیت این بود که با این مسئله برخورد کردیم. من بحث FATF رو با شما مطرح کردم، بحث بیسی رو که داری صحبت میکنیم،
چون ظرفیتتون رو میدونم و بسیار دوستتون دارم، فریادهاتون رو یادم میاد در تریبون مجلس، ولی بله. دارم به عنوان میپرسم چون نماینده بودید و شما هم یکی از امضا کنندگان بودید، پس در مقابل تاریخ باید پاسخ خوب باشید.
FATF اصلا امضا نشده در کشور.
درست.
ببینید من میخوام اینو به شما عرض کنم، ببین اون وقت که اومد عملیاتی شد، اجرایی شد، به شکلی باور در مغز بسیاری از مدیران فرهنگی ما جای گرفت، زمانی بود که اصلا FATF به عنوان طرح و لایحه و اینها اصلا مطرح نشده بود در کشور. زمانی که مطرح شد رهبری معظم فرمودن، هنوز دولت این لایحه رو نیاورده بود به مجلس.
درست.
ببینید من میخوام به شما بگم اتفاقا کارهایی که در کشور داره انجام میشه، بسیاری از اینها کارهای مخفیه. شما به سبک زندگی خود ما در سازمان صدا و سیما مگه نیستون؟ تعصب هم داریم به سازمانمون.
درسته.
همین الان در سازمان صدا و سیما شما میبینید نشانه ها و رگه های بسیاری از این
دقیقا میخوام بگم واقعا تو همین سازمانم رسوخ کرده.
من میخوام بگم نشانه های در سریال ها میتونید ببینید، در آگهی های تلویزیونی
دقیقا
ببینید. این بحثی که من فکر میکنم وقتی تر از این که ما مثلا جلوش رو بگیریم یه وزیر رو استیضا بکنیم، نه، کاری که الان آقا فرمودن ما فکر میکنیم حداقل دو سه ساله که ایشون تذکر دادن حداقل به طور رسمی انجام نشده.
دوست.
اما مسائلی که ما در این مدارس به خصوص مدارس خصوصی مثلا آموزش جنسی به شیوه غربی ها، ما اصلا نشانه هایی رو پیدا کردیم. اخیرا رئیس مثلا کمیسیون آموزش تحقیقات آقای دکتر منادی اصلا گفتن ما اون مدارسی که این کار رو کردن تمام نشانه ها و آثارش رو در آوردیم و مدارکش موجوده که اینها عملا دارن درس میدن، یعنی همون باوری که من به شما گفتم.
درست.
ولی اینا نمیاد که کتاب بذارن که شما نشانه رو بگیرید. معلم آموزش دادن، معلم به همون شیوه حتی به بچه ها ریفرنس میده.
جناب آقای نوباوه من یه سوال داشتم از خدمتتون.
آقای ترابزاده دارن صحبت میکنن.
ببخشید ضمن سلام و خدا قوت، من یه سوال داشتم. واقعیتش اینه که بله ما تو فضای فرهنگی خب این تفکر از قبل بوده و از قبل از پذیرش سند بیستی هم بوده و خب داره توسعه پیدا میکنه، به نحوی که مثلا ما از سال 95 تا فکر کنم تا سال 98 مثلا یه مؤسسه داریم 200 تا کنفرانس تو این موضوع برگزار کرده، 200 کنفرانس برگزار کرده. حالا من سوالم اینه، مسئله رو یکم ببریم جلوتر، صرفا تو لایه فرهنگی دنبال نکنیم، الان تو لایه ساختاری. من یادم پارسال من خودم از دوستان کمیسیون تعلیم و تربیت پیگیری میکردم چه موضوعی و کنوانسیون جهانی تایید به رسمیت شناسی صلاحیت های آموزش عالی، که هرچی پیگیری کردیم دوستان مجلس گفتند که نه کی چی بود، و از جمله این مثلا یه سند دیگه داریم، یه کنوانسیون دیگه داریم، کنوانسیون در حوزه معیارگذاری آموزش های آزاد، که اینا همش در راستای مفاد آموزش بیستی صراحتا طبق اسناد، طبق سند، مثلا طبق راهبرد دوم و پنجم، دوم و پنجم بند 45 چارچوب اقدام پاریس، بحث کنوانسیون جهانی. کنوانسیون جهانی پارسال در سطح منطقه‌ای پذیرفته شد و در سطح جهانی هم داره پذیرفته میشه. اینها از مسیر کمیسیون آموزش و از مسیر مجلس داره عبور میکنه.
از این لحظه 17 دقیقه تا پایان
برنامه میخوام ببینم که خب چرا مجلس حتی اطلاع، مجلس همون زمان هم در مورد آموزش بی سی مطلع بود. من اسم نماینده ها رو خواستید به شما میگم که چه کسانی رفتن در جلسه پاریس به همراه آقای وزیر تشریف بردن اونجا، و اونها بودن، اونها ناظر مجلس بودند، رفتن اونجا. اما نکته سر اینه که ما همچنان داریم هر روز از این کنوانسیون ها، از این اسناد میاد زیر دستمون رد میشه و ما توجهی نمی کنیم. بعد حالا میایم سراغ چی؟ بعضی از اتفاقاتی که قبل از سند 20 بوده و الان هم داره انجام میشه. ببینید کمیسیونه، من میخوام اینو بگم، شأن نظارتی مجلس ایجاب میکنه که هم اون کنوانسیون ها، هم این که عملکرد کمیسیون ملی یونسکو در ایران در این مورد رو بررسی کنه. همون زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، رهبری انقلاب، هیئت دولت همه ورود کردن که آقا دیگه اینو لغو کنیم تموم شه بره، همون موقع کمیسیون ملی یونسکو در ایران که زیر مجموعه وزارت علومه داشت این کارو پیگیری می‌کرد. باشگاهایی که دارن راه میندازن، کرسی‌ها، مدارس، شهرهای وابسته یونسکو، الان مدارس وابسته یونسکو داریم ما. ما الان کرسی‌های مختلف داریم، باشگاه‌های وابسته داریم. ما خدمت شما شهرهای یونسکو در انواع مختلف، مثلا صراحتن شهرهای توسعه پایدار. برنامه بودجه کمیسیون ملی یونسکو 2018 تا 2021 متناسب با بودجه یونسکو که بسته شد در همین راستا بود. اعضایی که مرتبط با کمیسیون ملی بودن با مأموریت پاشدن رفتن و در 39مین کنفرانس عمومی یونسکو در حوزه پاسخگویی نسبت به اجرای سند 20 شرکت کردن.
قبلی بودن جناب سرور، اینا دوره قبلی بودن در مجلس؟
دوره قبلی بودن.
بله بله.
خب ببینید، من به شما یه توضیح عرض کنم که دوستان و شنوندگان عزیزمون متوجه ماجرا بشن. ببینید، مجلس در دو تا حوزه هم میتواند اقدام کند و هم اگر نکند مقصره. یکی قانون گذاری و یکی نظارت. اون چیزی که به مجلس میاد ما مسئولش هستیم، و اون چیزی که به مجلس نمیاد یا آیین نامه های اجرایی که اصل قانونش تصدیق شده دولت میده در آیین نامه های اجرایی به شکلی که خودش دوست داره عمل میکنه. مسئله دوم این است که مثلا سازمان های مثل یونسکو که جنابالی اشاره کردید، ببینید یونسکو، مسئول یونسکو از دوستان ما هم هست، ولی ایشون بالاخره تفکرات خاص خودشو داره. زمانی که بیستی در ایران مطرح شد، ایشون وابسته به جناح خاص سیاسی بود، ایشون مسئول بود. یعنی اینجا اگر اونجا مجلس متوجه این ماجرا بشه، اگر جلوشو نگرفته مجلس مسئوله، ولی ایش وقت بشه که طرح و لایحه این همین بده تو مجلسه. ببینید اینجا برمیگرده به این سیطره اطلاعاتی که نمایندگان مجلس، ما بر اساس قانون اساسی میگیم مجلس نمایندهش میتواند در همه مسائل کشور اظهار نظر کنه. ببینید این قدرت مجلس بسیار زیاده، ولی آیا همه اطلاعات بهش میرسه؟ آیا همه دستگاه میرسه؟
خب جناب آقای نوباوه، نکته سر اینه که چرا مجلس نمیشینه سر این یه کاری بکنه، نهادسازی بکنه که مطلع باشد؟ اگه قرار باشه هر روز دور بخوره که دیگه شأن نظارتی بیخاصیت میشه.
ببینید من به شما عرض میکنم، باورتون نمیشه، شاید بسیاری از جنوخ ها بزرگترینش در مجلس عنوان میشه، حتی دولت ها. امروز توش ما یه طرح اقتصادی رو قبول میکنن، دو ساعت بعدش مصاحبه میکنن میگن مجلس اینجور نگو. ببینید این اتفاقات بسیار زیاد میفته. شما الان نگاه کنید، بیارید مثلا تعداد کلمات دروغ، من بدم میاد بگم باز، بیارید دروغ هایی که دولت ها میگن در مورد هر زمینه فرهنگ. الان امروز از شما میخوام سوال کنم، امروز مسئول محتوای فضای مجازی کشور بر اساس قانون وزارت ارشاده. ببینید 7 ساله که من از اون زمانی که من تو مجلس نبودم اینو خوب میتونم شهادت بدم، 7 ساله یک خط قانون از سوی وزارت ارشاد در مورد به اصطلاح کنترل محتوای فضای مجازی
دقیقاً
نوشته نشده.
کاملا صحیح میفرمایید. من در برنامه هشتگ گفتگو دقیقاً به همین موضوع بارها اشاره کردم. کاملا صحیح میفرمایید.
خیلی مسئله بدیه. یعنی الان مجلس بخواد، بله بنده همین هفته دو هفته پیش آقای وزیر خواستم، گفتم آقای وزیر تا به زمانی که نگاه سیاسی و مسائل فرهنگی ما، ما قطعا امروز شما خودتون هم با بچت و نوت و خانوادت مشکل دارید که با این اینستاگرام نمیدونید چیکار بکنید.
دقیقاً.
ببینید این یک مسئله بسیار مهمه. متاسفانه نگاه‌ها نگاه‌های فردیه. حالا امروز این می‌خواد رأی جمع کنه، فردا اون می‌خواد رأی جمع کنه، اون می‌خواد مردم علیه شخص بزنن، بعدش که جریان همه رو گرفت.
مثلا
دیسی بعضیا فکر می‌کنن خوبه، خب یه خوبیشو بگم. ما بحثی که کردیم در مورد سند دیسی اصلا بحثی ایجابی نبوده. ما
جناب نوباوه عزیزم، مسئله اینجاست که متاسفانه شاید فقط مردم بحث آموزش های جنسی رو فقط شنیدن. خیلی قصه بعدیش اینجاست، چون چراغ روشن نشده ما خیلی از ابعاد تاریک این رو نمیدونیم چیه. فقط هم میگه خب اگه مشکلتون اینه که آموزش جنسی به مدرسه داده نشد، خب نمیدهیم. ولی موضوع این نیست فقط، چون این رو ما در خانواده پدر مادر به خاطر تربیت میکنن بچه رو. چه شده؟ یعنی واقعا مجلس میتواند کاری بکند؟ بذارید من سوال اینجوری بگم.
این بحثی که الان من میگم، بله مجلس هم میتواند کار بکند. و همین که قبل از اینکه مجلس بخواد کار کنه، من عرض میکنم این قانونی نیست که تو مجلس اومده باشه. مجلس این قانون رو دستش اصلا ندیده.
اصلا قانون نیست ولی دارد اجرا میشود. مسئله اینجاست، درد این دوستان همین است.
ببین شما الان در یونسکو، کلیات یونسکو به تصویب مجلس رسیده، سازمان و نهادی که مجلس قبول داره. آیا این گزارش های یونسکو مستقیما به مجلس میاد؟
خیر.
من شما بگم نه،
خیر نمیاد.
ببینید مثلا بنده که مثلا حساسم یا در کمیسیون مربوطه هستم، این وظیفه رو دارم. اینجا شما سوالتون کاملا بجاست، یعنی وظیفه آقای کمیسیون فرهنگی، آقای کمیسیون آموزش،
بلی.
شما از مفاد به تصمیمات یونسکو و کلیه بیانیه‌هاش و اون چیزی که به نمایندگان ایران رسیده مطلع هستو دارم. ما باید از دولت بخوایم و باید دولت بفرسته، نه در مورد اون. من میخوام به شما عرض کنم، مگه شما در مورد سینما در مورد مسائلی که تو سینما چقدر مطلع هستید؟ مگه شما فکر میکنید نمایندگان مجلس بنده هم تو همین کمیته هستن؟ مگه چقدر مطلع؟ ببینید مسائل فرهنگی مسائلی نیست که با بخشنامه و فلان فلان چه به اطلاع برسه چه بخواد جلوشو بگیری. ببین مسائل فرهنگی مسائل کنکاشی، مسائل مطالعه ای. یعنی یک نماینده مجلس اگر سینما نره، نمیتونه در مورد سینما اظهار نظر کنه. باید تئاتر بره ببینه، باید بره کنسرت
که نمیبینن، که نمیبینن، که نمیروند. دردم همینجاست.
من به شما همین عرض کنم، میخوام بگم ببین اینا رو وقتی به هم کنار هم دیگه میاد، یه بلیه درست میکنه، یه مشکل درست میکنه که ما تا دان خرخره توش گیر میکنیم. حالا میگیم بعد چه کنیم؟ شما امروز مسائل مثلا مربوط به فرهنگی و کاهش جمعیت و مسائلی که نگاه کنید و واقعا همه ابعادش رو برای مردم روشن کنن، مردم اصلا تحمل ناپذیره براش.
بله.
باید از 40 سال آینده، در 30 سال آینده باید کارگر عادی و کارخونه از خارج بره.
من میخوام بگم، چون وقت برنامه رسانه‌ای بودی شما 10 دقیقه دیگه تموم میشه، فقط این سوال، چرا ما همیشه چه نماینده هستیم، چه وزیر هستیم، چه وکیل هستیم، داد مصلحت مردم، بابا مردم الان تو باطلاق فرهنگی گرفتار آمدن. آقای نوباوه به بزرگ بار مقام رهبری دارن فریاد میکشن و واقعا کسی نمیشنود. شاید مظلوم ترین فرد مقام معظم رهبری باشند بدون اقراق. ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ فراز پایانی صحبت شما.
اتفاقا من میخوام عرض بکنم، من همیشه گفتم من رهبری رو از این نظر که واقعا یک فرد متخصصم، یعنی همین بحث سبک زندگی رو همه ما شاید احساس میکردیم، ولی اولین بار حضرت آقا وقتی سفر به اطلاعات نزول میداشتن توی بیژن بزرگ بود دایرن، ایشون مطرح کردن تازه چراغ ما در مجلس، حالا دولت که آنتنان نبود یا مثلا رسانه ملی کمی روشن شد که بفهمیم چه خبره.
درسته.
ببینید خود ما اهل تفحص در این امور نیستیم. ببین ما این مشکل اساسی نظام
دغدغمون این نیستش بیژن خانم نوباوه، دغدغمون نیست.
عرض میکنم ببینید وقتی که ما الان شما مسئله فضای مجازی رو ببین، یک روزی همه ما خوندیم دیگه، من 30 سال پیش خوندم آقای مکلوهان،
درسته ماشال مکلوهان،
دنیا میشه، بله دنیا میشه بهگده جهانی. بعد شما چندی پیش آقای رحیم پور از رگی جمله بسیار زیبایی گفتن، گفت اتفاقا من دارم میگم امروز کوچکترین عنصر جامعه که خانواده است تبدیل به یک کشور شده. چرا؟ چون که در یک خونه 5 تا موبایل دست یک نفر
هر کن میقارن،
هر کس تو یک گوشه ایه، هیچ ارتباط با هم نداره. که ببینید این اتفاق ما باور کنید هنوز در آمریکا به این شکل نیفتاده. من تو آمریکا زندگی
می‌کنم،
شما می‌دونید. ببینید در اروپا اونها برای خودشون پروتکل دارن. حتی شما الان قوانینی که در مورد فضای مجازی آیا چه تعیینه؟ ما خودمون قائل بینیم. حتی ما بریم قوانین که کشور اروپایی رو بیاریم، کف کفش هم قبول کنیم، ما میگیم
باز از اون بهتر میشود.
قانونی که الان نداریم. ببینید این مربوط بعدش قرار به دولت‌هاست و حساسیت مجلس. اصلا بحثی شما در بحث فرهنگ میکنید، آیا فرهنگ شما فکر کنید جایگاه در کشور ما
اولویتش اولویت اول نیست؟
نه، شما الان واسه بچه‌تون یه پفک نمکی 2000 تومانی می‌خرید، یه کتاب یه حاضرین چی بخرید. ببینید این در یک مجلس هم هست. ما برای اینکه افراد بیان تو کمیسیون فرهنگی الان به زور رسیدیم به 14 نفر.
ببینید
اون مشکلات اساسی تو جامعه ما، تو کمیسیون تلفیق هم میاد، بودجه میخوام بهش اختصاص بدم پایین ترینه. در خود دولت، کمیسیون فرهنگی دولت، نهادهای فرهنگی دولت محروم ترین نهادها، محروم ترین وزارتخونه. ببین این تفکره و که به اینجا میرسه یه بلیه میشه، یه غیر ما رو میگه تازه صدامو در میاد.
درسته.
من فکر میکنم اساسا بحث فرهنگی رو شما باید بیشتر بکنم.
دقیقا من ستایش میکنم جناب نوباوه نازنین، این صداقتتون، صراحتتون، شهامتتون ستودنیه، فرزند این ملت هستید و چیزی برای از دست دادن نداره، چون جانتون رو در طبقه کلاس گذاشتید. چون باورتون دارم به من یک معلم در حوزه حرفه خودم براتون از بهترین ها رو دارم. وقت برنامه رو به پایانه، من میخوام با دو مهمان دیگه جمع بکنم. خیلی دوست داشتم در استودیو حضور داشتید با هم صحبت بکنیم. سعی میکنیم ولی شبای بعد هم با هم یه گپ و گفت بکنیم. شب بسیار خوبی داشته باشید جناب نوباوه نازنین که دعوت برنامه یه گفتگوی فرهنگی رو پذیرفتید. درود بر شما، شبتون بخیر.
گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهار شنبه از ساعت 20 الی 21 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع این هفته ما تحلیل و بررسی اثرات فرهنگی سند آموزشی بی سی.
خب 7-8 دقیقه پایان برنامه هستیم و تا 25-8 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. تهیه کننده برنامه جناب حسین سلامی هستند، سرکار خانم ملاحت حیدری هماهنگی و جناب سعید خان صادقی هم صدا بردار برنامه. و به عنوان سوال جمع‌بندی تو این 7 دقیقه میخوام از شما بپرسم جناب آقای را، صحبت‌های جناب نوباوه رو شنیدید، همچنین صحبت‌های جناب آقای محمد صادق ترابزاده که یه تحلیل اساسی و سخوندار راجع به این موضوع داشتن که موضوع اساساً حکمرانی یک دولت در سایه، یک حکومت در سایه است که داره در کنار ما حرکت میکنه. فقط کتاب درسی نیست، فقط آموزش مسائل جنسی نیست، دیگه چه چیزایی ما تا الان ندیدیم که باید ببینیم از دیدگاه تاریخی؟
ببینید نکته که اینجا نباید مخفول بمونه این است که ما میگیم شخص اول کشور بارها و بارها در مورد این که ما نباید تسلیم این سند بشیم، چون حوزه‌های مختلفی از زندگی رو در بر میگیره، فقط مسئله فرهنگی نیست. و حالا ممکنه بند چهارش که آموزش از همه مهمتر باشه و چون آینده ما رو خواهد ساخت. و به قول استاد عظیم آقای ترابزاده در سال 2030 تازه ما متوجه میشیم چه اتفاقاتی افتاده. ما اون چیزی که در صحبت نوباوه هم دیدیم این است که در 25 شهریور 95 اون کارگروه تخصصی که در واقع کارگروه ملی آموزش بی سی هست رسما توسط دولت با مسئولیت وزارت آموزش پرورش در واقع شروع به کار میکنه برای اینکه هماهنگی رو انجام بده و راهکارا رو. اما یک مشکلات بسیار عجیب و غریبی که ما حتی در اسنادی شبیه به این رو مثل برجام هم دیدیم اینه، ما ترجمه های بسیار متعدد داشتیم. این خیلی عجیب بود. البته منجر به این شد که 2000 صفحه سند نماینده وقت رهبری در دانشگاه آقای محمدیان تنظیم کردن که در اردیبهشت سال 96 رهبری اولین واکنش رو ارائه کردن. نکته بعدی این که ما اصلا واژگان با معانی متعددی
جالبه ها، آسیب شناسی ترجمه صنعت‌های مهم این به نظر من خیلی تحلیل قشنگی است.
مثلا واژه
چرا این اتفاق داره میفته؟
واژه جندر رو مثلا میبینید تعاریف متعددی داره، بعد این که بعداً چه برداشت اونها خواهند داشت، گزارش‌های که علی ما خواهند داد و پیرو اونها چه مصوبات و چه قطعه‌های علی ما.
همین قضیه رو چیز بهتون بگم خیلی جالبه، شما حتما مطلع هستید که وقتی اسناد بین‌المللی در واقع نشر میشن به دو زبان هست، است. زبان دوم معمولا فرانسه است چون خیلی دقیق هستش، یعنی کلمات جای تفسیر اضافه نمیذارن. اگه در انگلیسی ما تفسیر کلمه داریم، ولی نسخه فرانسه رو معمولا میگذارن، و اگه خیلی دقیق تر بخوان نسخه آلمانی میذارن، چون اون دیگه نعل به نعل.
الان عربیش هم هست این سند
آموزش، یعنی بنابراین وقتی شما بگون عربیش هم هست دیگه، پس چجوری این تفسیر داره اتفاق میفته؟ من الان سوالم اینجاست، یعنی ما دو تا انگلیسی دان توی مملکت تربیت نکرده ایم؟ ببخشید این سوال اینقدر صریح میپرسم. بله
به نظر میاد که
افخم میزنی ولی واقعا درد
نه میکرست. من به نظر میاد فقط اختلاف ترجمه نیست، مسئله جای دیگه است. همون سوالی که شما از اون بابا با آقای تراب زدن فرمودید، اون بحث تغافل هست یا تعمد. این رو که من سریع جمع بکنم چون زمان وقت نیست. ببینید گفتم که ده ها بار شاد رهبری واکنششون دادن، جدیدا هم همین بس، اما ما میبینیم مسئولی در کشور میاد صراحتا اعلام میکنه که من این سند رو قطعا اجرا خواهم کرد. کجا ما یک نمونهش رو میبینیم؟ خیلی عجیبه. یه زمانی بحث آموزش میگیم وزارت علوم،
شما 30 ثانیه بیشتر فرصت
آموزش برابرش، بله یک بحث آموزشی داره پیگیری میکنه، اما شما ببینید وزارت بهداشت ما برای معلمان روستایی ما وقتی میخواد یک کتاب آموزشی تهیه کنه با روی کرده کاملا آموزشی است نه بهداشتی. این یه نکته بسیار عجیبیه که حالا اون بحث ترجمه های متعدد، اون بحث واژگان با معانی متعدد اینجا دیگه کم کم نشون میده.
این 1001 شب ما شب های دیگه قصه های دیگری درونش باز خواهد شد. آیت
الله من یه جمله استاد، ما یه نکته ایش شاید مخفی بود و توجه نکردیم، این بود که ما دیدیم که موضوع بی سی در حالت دولت سازی، ما شاید بگیم دقیقاً همون نکته‌ای که دوست بزرگوار ما فرمودن، حکومت سازی داره اجرا میشه توسط خود ما.
خیلی خوب، ما شب‌های آینده به این موضوع خیلی می‌پردازیم. آیت الله افضل جنبندی حضرت،
جنبندی من اینه که گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. لذا خیلی من نمیگم بدبین باشیم، نریم تعامل نکنیم، ولی بدانیم گربه محض رضای خدا موش نمیگیره و خب قصد و غرض این وسط هست. من نمونه کشور عراق رو مثال میزنم، ببینید دوستان بزرگوار شنونده عزیزان مسئولین، در سال 2019 یعنی سال گذشته 5 اولویت مصرف بودجه سازمان یونسکو کجا بود؟ اول عراق، دوم افغانستان، سوم برزیل، چهارم پاکستان، پنجم فلسطین. و توی این اولویت های مصرف بودجه شما میبینید عربستان میره فلسطین سرمایه گذاری میکنه، میره تاجیکستان سرمایه گذاری میکنه و از این دست مباحث بسیار است. برای چی میدن این کار میکنن؟ مسئله اعمال قدرت است. حالا اعمال قدرت لزوماً پاسخ ندید که آمریکا از یونسکو خارج شده و اسرائیل خارج شده، تفکری وجود دارد و تابعین این تفکر وجود دارد و اتفاقا بودجه هایی که از سازمان های تابع اینها در بهشون اختصاص داده میشه جهتگیری اونها رو مشخص میکنه، اونها پول میدن و در هیئت مدیره این سازمان ها میدن. مشکل باز اینه، نکنید باید تعامل کرد، اما انتقاد به داخله. ما در نهادهای خودمون اولین انتقادی که از ذات آقا مطرح کردن انتقاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، به عنوان متولی امر، که اولا چرا در جریان نبودید، بعد چرا شما
جلسه نذاشتید که مطلع باشید؟
حالا اونام داستانای خودشونو دارن دیگه، ولی نکته سر اینه دوستان اومدن یه سند دیگه، سند تعاملات همکاری بین المللی آوردن اینجا که واقعا خاصیت نداره برای این کار. برید این سند رو ببینید، سند رو بعد از این که دیگه همه کارش کردن منتشر کردن، بعد قبلش هم هرچی پیگیری کردیم گفتن محرمانه است. خب آقا وقتی صحبت نمی کنید میرید سند میسازید که خاصیت نداره. ما باید کار ایجابی کنیم، نهادسازی کنیم، قدرت ایجاد کنیم که بتونیم تعامل کنیم.
درود بر شما. به قول قدیمی ها تا اومدیم به جنبیم قرقی از بغداد گذشت. وقت برنامه همون به پایان رسید، اما این بحث تا پایان هفته همچنان ادامه داره. لطف بفرمایید اگر نظراتی پیرامون این برنامه، نوع اجرا، سوالاتی که مربوط به موضوع سند 20 هست با ما در میون بگذارید، بود شبهای آینده حتما به اون توجه خواهیم کرد و سوالات شما رو با کارشناسان محترم در میان خواهیم گذاشت. شب بسیار خوبی داشته باشید، با شما لحظات نازنین رو داشتیم. شب خوش.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو شنیدید که به نقد و بررسی سند 20-30 پرداخت. اما برنامه بعدی که در خدمت شما عزیزان هستیم، گفتگوی علمی است که به چرایی و چگونگی برنامه درسی و محتوای آموزشی در دوران کرونا می‌پردازد.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و